أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. عجب خیلی خوب، بحث ما در حقیقت در باب دلالت پژوهی بود و بررسی اون دوال و سیاق دیگری که ما داریم بر در حقیقت دوال دیگری که داریم بر طلب یا منع، در حقیقت دراست و دوال للاخرى على الطلب او المنع. عنوان بحث ما که خودش بیشتر مرور کنید، شما یه بحث تازه رو که شروع میکنید تقریبا هستش که به مرور یه تغییر و تحولاتی حتی در عنوان ارائه میدید بالاخره ایجاد میشه. تا حالا اگر رفقایی که تمایل دارن این بحث رو تدوین بکنن و بنویسن، حالا برای خودشون بمانه که نوشته جاتی داشته باشن از بحث به عنوان یک خروجی و یک منحصری که در اختیارشون باشد، طبیعیش این است که بحث رو من حیث مجموع ببینن و بعد یه ترتیب و تنظیم براش داشته باشن. حالا ممکن است که بعضی مطالب گفته بشه جا به جا، اینها میشه ترتیب بهش داد. ما هم کاری که میخوایم انجام بدیم این استش که حالا اصل بحث ارائه بشه و دیگه حالا اون ترتیب و چینش حالا اگه خود ما برسیم بعدها انجام بدیم، نه بالاخره هر کسی برای خودش. همین معنا در عوامل ارشادی هم مطرحه که بحث گذار می‌بینیم، بحث‌هایی که دیگران خوب طرح نکردن و ما می‌خوایم حالا طرح بکنیم، طبیعتاً خود با این مسئله مواجه هستیم. الان هم و بعد از این هم ممکنه باز مطالبی حول و حوش اون عوامل و نواحی ارشادی بگیم که اینا باید از اینجا اخذ بشه، ملحق بشه به اون بحث‌های گذشته تا در مجموع اون یه بحثی بشه برای خودش. عرض کردیم حتی قابلیت ارائه به عنوان یک پایان‌نامه سطح 4 مثلا دارد اون بحث عوامل ارشادی، یا همین بحث دلالت پژوهی دوال دیگر بر طلب یا منع، این خودش یه پایان‌نامه سطح 4 حوزه میتونه باشه. یا فرض فرمایید که دکتری تفسیر علوم قرآن مثلا در دانشگاه ها وجود از این قبیل، که حالا گذشته از بحث های اصولی خود ما که خب خیلی مهم هست و کاربرد دارد همچین بحث های اگر به درستی روش کار بشه. مراد اینا این نکته در مورد اینکه دوستان احیانا بعضی دوستان علاقه من هستن به اینکه بحث ها رو بالاخره ثبت بکنن، این به این شکل. خب در ادامه بحثمون مورد دیگری که من میخوام اشاره بکنم، بعض الجمل المشتمله علا حرف علا، خود علا دارد، جمله هایی که حرف علا داخلش آمده، ادات علا آمده، التي لسانها و مضمونها عبارتون عن جعل تکلیف فی عهدت الانسان. پس بعض الجمل المشتملت على حرف علا التي لسانها و مضمونها عبارتون عن جعل تکلیف فی عهدت الانسان. ما چنین تعبیری را در زبان عربی داریم که علا گفته شود و مراد این علا و مضمون اون جمله‌ای که درش علا به کار رفته عبارت باشد از یک امر اعتباری، که یعنی جعل یک تکلیفی در عهده انسان. در حقیقت هناک ارتکاز اقلائی ما یک ارتکاز عقلایی داریم فی باب ضمانات و هو ان کل ما یقع فی العهده کذعائن یقع موضوعا للالزام. خب این یک ارتکاز و عقلایی است که عهده انسان یه ظرفیه که چیزهایی روی او قرار میگیره، در او قرار میگیره و این رو خیلی از اوقات با تعبیر علا بیان میکنند. مثالهاش هم فراوانه. بنده چند مثال بزنم. در لسان عرف احیانا گفته میشود علا فلانن ان یصنع کذا، یعنی بر عهده فلانی است که فلان کار رو بکند. علا فلانه یعنی علا عهدتهی، ای علا عهدتهی ان یصنع کذا ان یفعل کذا، یا علی ان افعل کذا گفته میشه، یا علیک به این تعبیر، یعنی طرف به عهده میگیرد، ضامن میشود، یه چیزی رو میپذیرد، یک حکم الزامی رو میپذیرد یا الزامی رو به عهده کسی میگذارد. الزامی رو به عهده کسی میگذارد. اگر مولا و آمر باشد، اگر عالی یا مستعلی باشد، از همین تعبیر علا استفاده میکند و احیانا تکلیفی رو و حکم الزامی رو بر عهده کسی میگذارد و اگر هم نه میتواند تکلیفی رو به عهده خودش بگذارد. اونجایی که انسان میخواد تکلیفی رو به عهده خودش بگذارد دیگه اهم از این است که مولا باشد یا یک شخص عادی. من وقتی میپذیرم علیه نفقتو مثلا فرسون که ایاله ها، یه کاریه، یه برنامه‌ایه، میگم آقا هزینه هاش با من، در طرف بانی خیر میشه مثلا، میگه آقا شما این برنامه راه بینداز، هزینه هاش با من، بله هزینه هاش با من، شما این سفر رو مثلا، این سفر زیارتی رو، این هیئت رو، این چه میدونم برنامه مذهبی رو، هر چه که هست این راه بینداز، علیه نفقت و ایاله، من هزینه هاشو میپردازم ها، علیه نفقتو خرجش با من، شما کارتو بکن، شما کارتو بکن. البته داخل پرانتز بگم که کسی ما یتفق افراد توی فضای احساسی نزدیک حرفا میزنن تا مقام اول این کارو نمیکنن، یا اگه کسی به شما این حرف بزنه زودی باور نکنید، تا بالاخره شما مشغول کار میشید بعد دیگه میمونید از کار دارم میره، بعد میگه آقا چی شد، میگه نه من فکر نمیکردم کار این شکلی باشه، اونطوری که من میخواستم نشد، یا این قدم دیگه، یا فلان نزا. خب یه مقداری حالا خب میگم شما خیلی جدی نگیرید مطلب رو. بله احسن تو، بله مسئولی رئیسیه، بالاخره حالا میرود در این منطقه سخنرانی میکنه، کلی وعده وعید میده که من چنین میکنم شما میکنم از یعفا. حالا قبل از ریاست هیچ وعده ها خیلی، حالا معلومه که خیلی هاش تو خالی، اما بعد از ریاست دیگه خیلی زشته قبیحه، حکاسه پس رئیس شده دیگه، حالا صاحب منصبه از این وقت عمل نمی کنه. حالا منظور این که خب این دیگه کذب، تقصیر علا نیست، تقصیر اون شخصه، شخص میتونه چیز دیگه هم بده، میتونه که والله تالله بالله من این کار رو میکنم، نکنه دیگه، کذب که انسان کاذب بزیاد. میخوام بگم پس این فهم عرفی اینطوره. خب اما تعابیر دینی، تعابیر تشریعی اسلامی، ببینید مثلا فرض فرمایید که در قرآن کریم داریم بله، مثلا سوره مبارکه بقره آیه 183، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خوب توجه کنید، بنده تاکید کردم الجمل المشتملت علی حرف علی التي لسانها و مضمونها عبارت عن جلد تکلیف به عهده الانسان. من نمیخوام بگم علی به تنهایی چنین دلالتی دارد. سیاق جمله کتبه نوشته شد علی عهدتکم، کتبه علیکم الصیام یعنی کتبه علی عهدتکم که این کار رو چی انجام بدید، کما کتبه علی الذین من قبل. باز چند آیه قبل از این سوره مبارکه بقره آیه 178 اینطور دارد که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ اگر این ذیل آیه نبود فمن عفی له من اخیه شیئا فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، اگر این ذیل آیه نبود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل ازش وجوب برداشت میشد که قصاص قاتل واجبه، قصاص قاتل واجبه. لکن بعد که میاد بگه فمن عفی له من اخی شیئون، یه مرحله میاد پایین تر میگه این کار مشروعه، قصاص قاتل مشروعه. اصل تشریع قصاص رو بیان میکنه، اما اگر کسی خواست میتواند از این مطلب حق خودش ازش بگذرد و مثلا عفو بکنه. اگر این رو نگفته بود صدر آیه کاملا ازش وجوب برداشت میشد. خب منظور میخوام بگم اگر کسی را اشکال کنه آقا پس اینجا شما وجوب برداشت نمی کنید، از کتب علیکم القصاص فی القتل چرا وجوب برداشت نمی کنید؟ یعنی طرف میتونه قصاص نکنه، میتونه ببخشه. چطور؟ ذیل آیه، یعنی قرینه متصله ای دارد در ترخیص، قرینه متصله دارد در ترخیص. این قرینه متصله مانع شده است از اینکه اونجا این ظهور در بفرمایید که وجوب انعقاد پیدا بکنه. این قرینه شده قرینه صارفه در حقیقت، قرینه صارفه در حقیقت، و صرفا از این آیه ما اصل تشریع رو می‌فهمیم. آیه دیگری خب خیلی معروف هست و مشهور هست، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب این لله علی الناس یعنی لله علی عهدت الناس و فی عهدت الناس، لله علی الناس یعنی لله علی عهدت الناس و فی عهدت الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. فرض بفرمایید که شما در باب نذر چی میگید؟ صیغه نذر چیه؟ لله علی ان افعل کذا. اینطور نیست؟ صیغه نذر اینه، لله علی ان افعل کذا. این برای خداست، بر عهده من، به گردن من که من چنین کاری بکنم. البته اونجا خودم بر خودم این رو لازم کردم، طبیعتاً با همین صیغه نذر در حقیقت این رو خودم باعثش شدم، خودم باعث این مطلب شدم. اما به هر حال این میخوام بگم تعبیر علی، حالا این تاکید به همون فهم عرفی است از علا که این الزامی اینجا مطرح شده. یا در قرآن کریم داریم چند سال بله گفت کسی نذر کرده بود اگر خدا حاجتش رو داد مادرش رو پیاده بفرسته مکه، از اون که حالا یعنی قیدم داشت گفت مادرش رو پابرهنه پیاده بفرسته مکه، پیاده و پابرهنه بفرسته مکه، خدای نذر شده این شخصی هم بود استخاره بود زهیم زد ما هم گفت از بستگان زهیم زد ما گفتش که فلانی شما برو این کار انجام بده برای من. گفتم آخه من نمیرسم وقت ندارم، یا مثلا چجور شو خود انجام نه. خب نه من استخاره کنم تو بعد انجام بدی. استخاره میکرد و استخاره خوب اومده، دیگه برو استخاره، با استخاره مخالف میگه آقا من طرف استخاره تو گفت نه مخالف با استخاره مخالفت من استخاره کردم تو باید کار انجام بدی ما رو نمیشه دنبال هوایجش مثلا ما این کار انجام میدیم به خاطر همون که حالا لحظه از بسیار بود و محبت و اینا وگرنه بخوام ولی او نه او کاملا جدی و استخاره اینطور گفت که شما انجام بدید به طرف خواب میبینه مثلا به خاطر خواب میگه من خواب دارم تو باید این کارو برام انجام بدی بگذاریم به هر تقدیر. خب باز تعبیر دیگه حالا من از قرآن کریم باز بگم آیه دیگر سوره مبارکه بقره آیه 216 کتب علیکم القتال کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم الی آخر آیه. خب باز اینجا که تعبیر کتبه رو داریم خود کتبه کمک میکنه من میخوام تأکید کنم که علا به تنهایی نیست اما این جمله مشتمله بر علاست که این علا هم دلالت بر همین آمدن چیزی بر عهده دارد. البته خب حالا خود عبارت رو باید ما ببینیم که به چه نحوی هستش. پس بله حالا ما رو علا سلام علیکم یعنی ما میخواهیم یک عمومیت بیشتری به مطلب بدیم در کتبه که شکی نیست کتبه رو ما خودشو جداگانه باید بررسی کنیم دقت میکنید منتها اینجا ما فعلا رو علاش تاکید داریم کتبه جداگانه اما اینجا علاش به شکل خاص. از قواعد فقهیه من حالا باز از قرآن کریم من مثال بزنم این قفلت شد از قرآن کریم باز مثال بزنم مثلا حالا از اونجایی که تکلیف میخواد بردارم لیس علیکم جناحون لیس علیهم جناحون لا جناح علیه مثلا یا علیکم مثلا اگر تعبیر این چنینی مثلا لیس علیکم جناح رو تو ذهنم هست داریم لیس علیکم لیس علیهم جناح این تعبیر هستش حالا قبلا هم ما باز در جناح عرض کرده بودیم منتها حالا الان چیز دیگه ای میخوایم بگیم الان به جناحش کاری نداریم الان به این لیس علاش کار داریم که برداشت از عهده برداشت یعنی چی؟ یعنی ما حکم الزامی از گردنمون ساقط شد. حالا موارد چه ببینید تو قرآن کریم که جناح که آمد دیال من خب علاوه بر این مثال هایی که عرض کردید که فقط به عنوان مثال بود در قواعد فقهیم که از قضا در باب همین زمانات مطرح هستش احیانا ما همین تعبیر رو داریم مثلا قاعده علالید ما اخذت حتی تؤدی علالید ما اخذت حتی تؤدی اگر کسی برود و چیزی در اختیارش قرار بگیره این ضامن هست اگر اصلش بود که اصلش رو باید بده اگرم از بین رفت مع تلف این ضامن بدل اوست بدل هم در امور مثلی مثلش هست در امور قیمی ارمانسارتون که قیمتش هستش به این تعبیر. حالا پس اگر اصل موجود ضامن اصلش رو باید بده اگر از بین رسود مع تلف باید که بدلش شده. یا قاعده لا زمان علی المستعیر لا زمان علی المستعیر من کار به اون قواعد ندارم و کار به تعبیر علا دارم کجا رو داریم نگران زمان کسی نیستیم خواهیم علا رو بگیم که شما ببینید که اینجا احیانا چیزی به عهده آمده علی الید ما اخذت حتی تو عدی در اونجا لا ومانه یه چیزی از عهده الزامی از عهده برداشته شده لا ومانه علی المستعیر. یا مورد دیگر قاعده البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر یعنی به عهده اوست به عهده اوست که چنین کاری انجام بده که البته در اینجا در حقیقت ما یک به نوعی میشد گفت که وجوب تکلیفی مولوی نداریم در اینجا نه اینجا یه میشود گفت یک نوع امر ارشادی میشه برداشت کرد ازش از این حیث که میخواهد بگوید اگر شما ادعایی داری و میخوای ادعات به اثبات برسه موظفی که بالاخره بیانه اقامه بکنی و اگر بیانه اقامه نکردی معلوم نیست که این پرونده به نفع شما به پایان برسه یعنی قاضی به نفع شما حکم بکند طرف مقابل هم همینطور. اگر شما منکر هستی و طرف مقابل شما بیانه ای اقامه نکرده و رد قسم کرد به شما، خود رد قسم میخواد، رد قسم کرد به شما، شما اگر میخواهی در انکارت به نتیجه برسی، اینجا شما باید قسم بخوری. یحله یحله. خب پس بله، حالا این مثل سایر عوامر که میتونه ارشادی باشد، میتونه فرض کنید که مولوی باشد، این حالا در بعضی موارد اعلی ممکنه ارشادی باشد، اما اصل به عهده من است. من میخوام یه تعبیر دیگری برای این مورد به کار ببرم، اسمشو بذاریم از این تعبیری گفتن آقا این وجوب شرطی که آقایون در جای خودش گفتن، یه چیزی کلام اضافه کنیم، وجوب نسبی یا وجوب اضافی. وجوب نسبی یا اضافی، بگیم یه وجوب مطلق داریم، یعنی مطلقا انسان به عنوان یک مکلفی باید این کار بکنه. یه جا نه، وجوب نسبی و اضافیه، همون چیزی که بزرگان ازش یاد کردن با نام وجوبات شرطیه، وجوب شرطی. به چه نحوی؟ شخصی آمده اینجا میخواد فرض بفرمایید در یک مؤسسه‌ای مشغول به تحصیلش، شما چی میگید؟ میگه شما باید اول بری اتاق شماره مثلا 5 اونجا اسمتو بنویسی و بعد مثلا بیای اینجا. خب این باید یعنی چی؟ یعنی اگه این کار نکنی کتکت میزنیم مثلا اینجا چوبت میزنیم؟ نه، این باید شما یه باید ارشادیه، باید اضافیه، باید نسبیه. یعنی این که شرطیه. یعنی چی؟ یعنی اگر تو میخواهی در این مؤسسه تحصیل بکنی، این شرطش این است که تو اتاق مثلا شماره چند رفته باشی، مراحل نام نویسی تو طی کرده باشی، وگرنه اینجا نمیتونی مثلا تحصیل. یعنی این نسلیه. اگر طرف بگه نمیخوام اینجا تحصیل بکنم، خب کار نداره، بایدی از هر کار نیست مثلا. این تعبیر این چنینه. خب همون مثال که در عوامل ارشادی میگفتیم، مثل استقبل القبله به ذبیحتک. خب این که رو به قبله ما ذبح بکنیم، این که شرعاً واجب نیست که اگه کسی رو به قبله ذبح نکرد میره جهنم، نه. ولی اگر ما میخواییم این ذبیحه حلالی باشد که از این بتونیم استفاده کنیم بخوریم، جایز باشه اکلش، بله رو خدا باید این کار بکنیم. اما این کسی نه، نمیخواد مثلا بخوره این رو، فرض بفرمایید میخواد به حیوانات مثلا باقه وحش داره، میخواد به حیوانات باقه وحش، یا نه فرض بفرمایید برای جهت دیگه ای میخواد استفاده بکنه، در آزمایشگاه برای آموزش به دانشجوها مثلا میخوان یه حیوانی رو این رو تشریح بکنن، ذبحش میکنن برای تشریح، هیچ هم نمیخوان بخورن، بعد دور میزن چون مثلا آلوده میشه دیگه، تو دستگاه هاشون میخورن از این حرفا و داخل دستگاه آلوده میشه، دور ریخته میشه. منظور میخوام بگم من نمیخوام بخورم. خب آیا اینم بعد به قبله حتما ذبح بکنه بگم تو عمل حرام انجام بدی؟ نه، این وجوب شرطیه دیگه، اگر میخوای بخوری اون کار رو انجام بده. خب حالا باز میشه مثال هایی برای مطرح کرد، گمان میکنم که به همین مقدار ما اینجا اکتفا بکنیم و بگیم که هر خطابی که این لسان و مضمونش عبارت بود از جعل تکلیف در عهده انسان، این ظاهرون فی قصد الالزام ما لم تكن قرینتون علی الخلاف، بله اگر قرینه بر خلاف بود سلمنا، مثل همون موردی که ما مثال زدیم. خب و از جمله جملاتی که در اینجا ما داریم، جملات مشتمل بر حرف علا هستش، پس این تیتر مناسب تر باشه بگیم که عرض محضرتون که الخطاب الذی، عرض محضرتون که بله مفادهو مثلا جعل التکلیف فی عهده الانسان و من جملتهی و از جمله اینجور خطاب ها اون بعض الجمل المشتمله علا حرف علا باشد که لسان و مضمونشون این هست. حالا اون دیگه تیتر و عنوانش با خودتون ما بازدفن اصل بحث بگیم دیگه، اون تیتر و عنوان باشد علیکم بر عهده خودتون که شما اون رو چی؟ نه 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 بخوالی همه تکلیف، همه تکلیفی بود. کتب علیکم الصیام تکلیفی بود. نه نه اینم همینجاست، بحثش همینجاست. منطق بله این دالون علی طلب، دالون علی الامر و طلب از مثلا چون که الا انه که ممکنه اون امر امر ارشادی باشد، ممکنه در مورد این طور باشد، کما اینکه ما خود مگر امر رو نمیگیم دالون علی طلب، منتها در موارد ارشادی هم هست در مورد ارشاد. بله بعضی مثال هایی که ما برای اینجا داریم ممکنه ارشادی هم باشد، دقت بکنید، اما اصل مطلب این طوره. اونا اصلا بله اونا مبدا ارشادی، اونا مبدا ارشادی هست، بله اونا مبدا ارشادی هست، اونا مبدا ارشادی هست، حالا در جای خودش بحث. اون نقاطش ارشادی، اما ایناش که ندید، اینا که همین زیل همین بحث است. بله بله. بله هاش اون در زیل اون قاعده البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، اینو عرض کردیم که این درسته علا دارد اونجا، منتها ما این رو چه بسا بگیم ارشادیه، این تکلیفی نیست. یعنی اگر کسی مدعی بود ولی بینه نداشت جهنم نمیره. مدعی میگه واقعا آقا این زمین مال منه، من دروغ نمیگم، واقعا زمین منه، شاهدی داری؟ نه شاهدی ندارم. اینکه جهنم نمیره که چون مدعی بیانه نیاورده که چیز که زمینش روش نمیگه، ولی جهنم نمیره و هیچ اصلا که اینطور است. این زیر این قاعده اون بحث ارشادی و نمازه شد. بله خیلی خوب، این هم پس یک مطلبی که اینجا وجود داره. اخ محضر مبارکتون که یک موردی هم عرض کنم، باز از جمله مواردی که دال بر طلب است، دال بر طلب است، مواردی است که خداوند به لسان موعظه و نصیحت موضوعی رو طرح میکنه که متوقع این است که انسان متعظ بشه و متأثر بشه و این کار رو انجام بده. البته چنین مواردی رو شاید ما با بررسی مصادیقش اگر نگاه بکنیم از قبیل اوامر ارشادیه ببینیم. بله دالون علی طلب، اما طلب ارشادی. مثال سوره مبارکه سبع آیه 46، قل انما اعظکم، قل انما اعظکم به واحدتن ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. من شما رو فقط موعظه می کنم، یه هم یک کلمه، اگه شما اهل عمل باشید همین بستون یک، ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا، تفکر بکن. البته شاید یکی از برداشت های ذوقی که با در صدر این بحث مقدمش رو گفتیم خدمتتون از این آیه بشه کرد این است که بگیم که پس اول باید اقدام بکنیم بعد فکر کنیم. من مدتی قبل اینو عیناً از یه آقای شنیدم و ایشون برای من داشت توصیف میکرد که من چه برداشت هایی از قرآن کریم دارم، که از اون نکات بدی و بکری که من از قرآن برداشتم همینه که اول باید اقدام کرد. شما برو تو دل کار، برو مشغول به کار بشو، وقتی کارو شروع کردی بعد بشین فکر کن چیکار کنیم چیکار نکنیم. حرفا و از این آیه شخص خیلی شخص مهم و معروفی هم هستا، یعنی من اگر اون بیان او رو بتونم برای شما اجرا بکنم جسارت نماشه، ولی شاید شما هم بگید راست میگه، راست میگه، چون با یه حالتی که اون میگه من دارم الان خب اون ساده‌سازی میکنم، هر حال خیلی اون فضایی که اون ایجاد میکرد رو نمیارم. گفتگو از بین الاثنینی بود، یعنی کسی نبود که حالا چرا شخص ثالثی هم بود کاری به ما نداشت، برای اون شخص ثالث بالاخره راننده بود، ما تو ماشین نشسته بودیم و اون راننده رانندگی میکرد، یه آقا با هم دیگه همسفر سفری توضیح میداد این رو لابلا اینطور، خود انم که مثلا میگم من آدم اهل عمل هستم، عملگرا هستم، با طرح و برنامه زیادی اینا مهم نیست، بعد برید تو دل کار شروع کنه و چه کنه. خیلی خوب، حالا من دیگه بیش از این توضیح نمیدم، میترسم آشکار بشه کی اصلا دارم میگم. قل انم، بله فکر کنید آشکار شد. خیلی خوب، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. حالا چرا اون برداشت درست نیست؟ من اشاره بکنم یا شما شروع مطلب بگید چرا اون برداشت درست نیست؟ آیه که میخواد بگرد اصلا دارد این رو قیام برای تفکر رو بیان میکنه. این قیام، قیام برای تفکره. اون آقا پیشفرض گرفته بود این قیام، یعنی قیام برای سری کارایی، سپس کاراتون رو که شروع کردید بعد دارید فکرم بکنید. نه، این آیه قیام برای تفکره. قیام حالا بحثش مفصله که چجور باید گفته بکنیم، بحثش در جای خودش. من زورا رو اونطور برداشت کردم، من کاری با اون ندارم. بله بله بله، یعنی شما قیام بکنید برای خدا. حالا اینم واسه نمیخوام که هلی نمیخوام باید بحثی، اصلا این آیم اصلا ناظر به این نیست که ما بگوییم که یعنی دست جمعی با همدیه قیام بکنیم. نه، از قضا آیه به عکس داره میگه. آیه میگه نرید دور همدیگه جمع بشید با همدیگه حرکت بکنید و قیام بکنید. نه، یه خود جدا بشید از جمع، جدا بشید، دو نفری یه نفری با خودتون خلوت بکنید، سپس فکر بکنید و این بنده خدا، این رسول الله حرف حساب میزنه، این حرفای ناجور نمیزنه، این مشکلی نداره، مجنون نیست، چه نیست، فلان نیست. دقیق میفرمایید اینطوره. حالا من دیگه نمیخوام سر این بحث رو باز بکنم، چون بالاخره بله اصلا که بالاخره خیلی عافیت سوز میشه بحث رو بیشتر دیگه نذارید ما جلو بریم. اصلا خاطر این که آیه دقیقا به عکس اون برداشتش که تو ذهن خیلی ها هست که از این آیه خواستن قیام رو برداشت، این اصلا آیه قیام رو نمیخواد، به عکس قیامه. بله، این آیه علیه قیامه هست اونم که چیز دیگه ای داره میگه، یعنی چیز دیگه ای داره میگه. حالا کار نداریم، یه خیلی خوب همون دیگه که میگم بس عافیت سوزه. حالا آقا ببینید که دو سادگیش تا کجا آفیش میره. خیلی خوب، از بحثی که بله این میگیم ارشادیه، میگیم ارشادیه از محضر مبارکتون که بله. خیلی این مبنای جریان بله عظیم اونها فلا از محضر مبارکتون که به هر تقدیر اینطور هستش. این اعدکم درست خودمون بخونیم، اعدکم من شما رو موعظه میکنم، شما نصیحت میکنم که بابا این کاری بکنید، همین یه کار شما انجام بدید. خب البته اینجا به قرینه همین تفکری که مطرح کرده است بگیم این امر امر ارشادیه به قرینه این امرش. اما اگر این قرینه نبود در اینجا، خداوند موعظه ای کرده بود ما رو، موعظه ای کرده بود، مثلا بگیم در جایی که موعظه ای مطرح شده به خودی خود، ها خداوند موعظه ای مطرح میکنند، یعظکم اعظکم، تعبیر از این قرآن کریم داریم دیگه. حالا شما ببینید موعظه مطرح میکنند، اصل این است که یعنی متوقع این است که ما اون کار رو انجام بدیم. موعظه کرده که کلیات ابوالبقا که برای ما نگفته است مثلا دوره هم باشیم سرگرم باشیم، نه، متوقع آن است که این کار انجام بشه. دقت فرمایید. بله، مگر اینکه ما بگیم به تناسب حکم و موضوع، ما میفهمیم که اینجا امر ارشادی هستش، نه حالا امر مولوی به این تعبیر. اصلا خاطرتون که خیلی خوب، حالا این مقدار باز احتوا کنیم که ما تا میگذره بگیم، باز وقت میگذره، انشاءالله ادامه بحث جلسه آینده. گرچه این بحث مقداری حالا شاید فش پیدا بکنه، اما گمان میخورم که بحث خوبی است، یعنی بحث مفیدی است ان شاء الله تعالی. به حول قوه الهی ان شاء الله برکتی که خدا باید بده، افاده هم از جانب خداست، منتها بالاخره به خودی خود به عنوان که بحث مطرح نشده است، بحث میشه از بکر نیست نکنم سوال مهم نکته بکری برداشت کرده اونم که بله دنبال بکر و باکر و باکر و امثال ذلک دارن میگشت. از مثلا این که از این حیث میتواند بحث ان شاء الله مناسبی باشد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببین خدا، ببین خدا، ببین خدا.